استاد سابق گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی قدردان زحمت‌های والدین است.
بنده خودم رو بسیار مدیون پدر و مادر خودم می‌دونم که اونها در تربیت من از هر حیث نهایت کوشش رو کردن و از هیچ چیزی فروگذار نکردن. مسلما تربیت اونها در تمایل من به فکر و اندیشه، حکمت، فلسفه، عرفان بسیار مؤثر بوده. مخصوصا پدرم خوب صفات و خصوصیاتی داشت که در واقع یار من و مددکار من در آموختن فلسفه بود. مادر بنده هم همچنین، البته خانه‌دار بود، او هم تحصیلات مکتبی داشت، قرآن را بسیار خوب میخوند، چون که پدر من هم خیلی به قرآن علاقه داشت. و دیگر اعضای خانواده من، مثلا بیبی من، ما به اصطلاح استمنانی بهش ننجان میگفتیم، که حافظ کل قرآن بود.
ایشان درباره فراگیری علم در دوران کودکی خود سخن میگوید.
زمان کودکستان نبود، اما مکتب بود. یه مکتبی بود که دایی من داشت. دایی من شیخ مولا علیرضا شیوایی، ایشان خوب حقی داره بر گردن بسیاری از سمنانی‌ها، یه مکتبی داشت و این مکتب را یک عالم بسیار معروف سمنان، حاج مولا علی سمنانی، به ایشان داده بود. یه فضایی بود خیلی بزرگ که ایشان برجت مثل کودکستان مکتب و قرآن تعلیم دادن.
معمولاً همه افراد از دوران ابتدایی خود خاطره های زیادی دارند. غلامرضا اعوانی نیز درباره یادگیری زبان در این دوره سخن میگوید.
وقتی که دبستان بودم، خدا رحمت کنه آقای دکتر فرداد را، پسر عمه بنده، او اون موقع دبیرستان مرویه تهران بود، ما دبستان بودیم. می اومد شهر ما، یعنی سمنان، به من الفبای انگلیسی و کلاس 4 و 5 بودم یاد داد. اون رو نشستم و تمرین کردم تو دبیرستان. من به اصطلاح مجلاتی مثل لایف، خیلی مجله بزرگه، یا تایم یا نیوزویک، کتاب های مجلات انگلیسی، مجله تهران جورنالی که به انگلیسی چاپ می شد، اینها رو، یک شیرنی فروشی بود که اینها رو برای پاکت شیرنی می خرید، من کیلویی می خریدم دوباره بهش تحویل می دادم. دقت کردید؟ من واقعا این گزاف نیست، مثلا مجله لایف شد 200 صفحه، 2-3 ستونه بود. من تمام لغات این را از دیکشنر در می آوردم، اون موقع می خوندم داستانش، حتی آگهی هاش. کتاب ادوانس لرنرز که الان خیلی خیلی معروف، موقع چاپ اول بود، و اینو مثلا کلاس 10، 11، 12، این دیکشنری الان خونه من نگاه کنید، الان اینجا هست، میخواید براتون بیارم همینجا. اینو خارج نبردم، اینقدر استفاده کردم که کهنه شده در واقع، یعنی منظور که واقعا انصافا کار میکردم.
دکتر غلامرضا اعوانی از علت سفر خود به بیروت برای ادامه تحصیل نیز سخن گفت.
وقتی دیپلم گرفتم، در کلاس 12 به ما اطلاع دادن که در ایران بورسیه هایی هست برای اعزام به دانشگاه آمریکایی بیروت. وقتی من بیروت رفتم، درس هایی گرفتم، درس فلسفه خیلی مرا جذب کرد، به جهت اینکه مجموعه رساله های بود مال افلاطون، مال ارسطو، بعدن مال افرادی تو دوره روز. خوندن افلاطون، مخصوصا رساله های فایدون و دفاع نامه و چند تا رساله، خیلی در من مؤثر بود. بعدن دروسی داشتیم که به اصطلاح آموزش عمومی بود که در درس مقدار درس افلاطون گرفتیم، مقدار مثلا جمهوری برجت سخت شیفته افلاطون شدم و پول اضافی که من اونجا برجت زیاد خرج نمی کردم خیلی کتاب خریدم از اونجا، به طوری که وقتی بر ایران گرفتم کتاب های دستچین رو می گرفتم در حدود اینا رو شماره زده بودم، در حدود نزدیک به 1000 جلد کتاب رو از اونجا با خودم به ایران آوردم. اساتید من در دانشگاه آمریکا بیروت شخصیت های برجسته بودن، مثلا یک ریچارد سکات بود که شاگرد وایت هد فیلسوف معروف بود، استاد العز بود که الان یکی از متفکران بزرگ جهان عرب هست، ماجد فخری بود که استاد بسیار معروفی است که کتاب های او در زمینه های مختلف تاریخ فلسفه و همچنین در فیلسوفان مختلف چه به انگلیسی چه به عربی خیلی شهرت داره، و همچنین اساتید بسیار دیگری بودند که اینها. در تهران هم البته استادای خوبی بودند، خیلی خوب بودند، آیه دکتر نصر بودند، آیه دکتر فردید بودند، احمد فردید، آیه دکتر یحیی مهدوی، آیه استاد حائری یزدی، استاد شعرانی بزرگبر و دیگران، اساتید دیگری داشتم که ذکر اونها طول می‌کشید.
دکتر پروانه کیانیفر همسر استاد از کار و فعالیت ایشان میگوید.
ساعت‌های زیادی هستش که ایشون مشغول کارشون هستن که بیشترم مطالعه میکنه، همینطور که میدونید خیلی نمی‌نویسه، مشغول مطالعه، مشغول خوندن، حالا گاهی نوشتن، گاهی تفکر، اما در جمع وقتی که آدم یه هدف مشترک داشته باشه، یه عشقی کنارش باشه سخت نیست. با وجود کار عظیمه ها، اینو نمیخوام بگم که هر کسی میتونه این را کار رو راحت انجام بده، یعنی من اینو دقت کردم، خیلی وقت سفر و نصفه سفرشون مجبور شده ول کنه بره، من تنها ادامه سفر بدم، یا خیلی از مهمونی ها که خیلی دوست داشتم ایشون کنارم باشه نتونسته، حتی دید بازدید عین، و من ترجیح دادم که ایشون کارش رو انجام بده. من همیشه موفقیت ایشون رو خیلی بالاتر از موفقیت خودم دونستم، یعنی واقعیت وقتی چون کتابش در میاد خیلی بیشتر که اون خوشحال بشه من خوشحال میشم، یا سمینارش به موفقیت انجام میشه، یا مهمونه که دعوت میکنه با کلی دعا که ویزاهاشون درست شه، برنامه هاشون انجام شه، برای من واقعا اهمیتش از ایشون کمتر نیست، برای همین خوشحالم که حالا در کنار ایشون هستم.
او معتقد است همسرش مشوق او برای ادامه تحصیل بوده.
وقتی که ازدواج کردم دیپلم بودم، بعد ایشون یکی از کسانی بودن که مشوق من بودن، با وجود که حتی اطرافیان نزدیک من ما فرزنددار شدیم فورا به من میگفتن که دیگه الان بهتره که شما به فرزندان برسین، تحصیل رو بذارین کنار، رو ایشون کاملا این همت رو کردن و تشویق رو کردن که من الحمدلله تونستم تحصیل رو ادامه بدم، و بعدم که الان لطف خداوند بوده در دانشگاه تدریس رو دارم الحمدلله.
استاد اعوانی درباره میزان اعتقاد مدرسان فلسفه جدید به مابعد الطبیعه و وضعیت خود در آن شرایط نیز سخن گفت.
کسانی که فلسفه جدید را درس می‌دادند، حتی گرایش‌های جدید، اصلاً به مابعد الطبیعه، به خدا این اعتقاد نداشتند، و این در من یک در واقع تضاد عجیب غریب ایجاد کرد، حتی به نوعی اقرار بیماری کشید. قدری مدتی واقعا مریض بودم، ولی نمیخواستم فلسفه رو ول بکنم به جهت اون سابقه ای که داشتم و افلاطونی که خونده بودم و بزرگانی خونده بودم، حتی فلسفه اسلامی رو قدری کار کرده بودم، حاضر نبودم ول بکنم، ولی از طرف دیگه یه فلاسفه ماتریالیست و بی خدا و کنار با شیوه های خیلی قوی و کتاب های بسیار اینو درس میدادن، و کار به جای رسید که من چاره را دریدم که یک سفری به حج بکنم. حالا اینطور دیگه بالاخره ما چون شخص دینی بودیم و اینا مواجه شدیم با یک همچه، رفتیم سفر حج و برگشتیم. خوشبختانه همون سال آقای دکتر نصر آمدن اونجا و آمدن ایشان واقعا در انتخاب راه من خیلی مؤثر بود، چون من میخواستم برم خارج و از فلسفه را ادامه بدم حالا در رشته‌های مختلفی. ایشان یک سال در دانشگاه آمریکا بیروت استاد میهمان بودن و چند تا درس دادن، دو تا درس در فلسفه اسلامی دادن، یه درس در فلسفه که درس در فلسفه علم. همه اینا رو شرکت میکردم و با توجه به 18 تا سخنرانی که داشتم بیشتر در زمینه فرهنگ ایران و اسلام بود، من سخت تحت تاثیر قرار گرفتم، دیدم که واقعا گم شده میخوام بیشتر در ایران هست. با جای رفتن به اروپا به ایران آمدم و چون آقای دکتر نصر دانشگاه تهران برجت استاد بود، البته خوب در اونجا هم ارتباط چندانی نداشتیم جز این که شاگرد او بودم، من رفتم دپارتمان فلسفه و مواد درسی رو گرفتم. خوب خیلی مواد درسی داشتن در فلسفه غرب، اونجا در امتحان چند تا کتاب اسلامی داشتن، همه رو در ظرف کوتاهی مطالعه کردم و امتحان دادم قبول شدم.
فلسفه‌ای که من ترجمه کردم
اون سالها انقدر کتاب کم بود، انقدر کتاب سال‌ها بود.
من از 76 شروع کردم.
نگاهی به زندگی و فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای استادان و مشاهیر معاصر کشور در مستند فرهنگ.
استاد اعوانی درباره فعالیت‌های علمی خود نیز خاطره‌های شیرینی دارد.
بعد از دو سال کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس خودم رو گرفتم، فوراً در دکترا شرکتم قبول شدم و در سال 1355 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه تهران. انجمن حکمت و فلسفه که تأسیس شد، آقای ایزوتسو، پروفسور ایزوتسو اینجا درس می‌دادن، همچنین خانم کربن، مرحوم محمود شهابی، جواد مصلح، از اینها مخصوصا ایزوتسو خیلی استفاده کردم. درسای مدت 6-7 سال اونجا درس میداد، یکی از دانشجویانی که بسیار مورد علاقه ایشان بود و خیلی واقعا لطف داشتن به بنده، در درسای ایشان همه درس فصوص بود، درس فلسفه چین بود، فلسفه زن بود، درسی در فلسفه آیچینگ که یکی از کتابهای مهم چینی و تاوته چینگ و همچنین درسای دیگه، همچنین یه درسی با پورجوادی در یونانی قدیم و درسای دیگه با ایشان گرفتیم. اینو برجت یه دوره بسیار بسیار خوبی هم در ایران بود مادامی که دانشجو بودم.
غلام رضا اعوانی درباره رساله دکترای خود و موضوع آن نیز سخن میگوید.
عقل و نفس در فلسفه افلاطون که مؤسس نو افلاطونیانه و تأثیر اون در حکمت اسلامی با تأکید بر حکمت اشراق سهروردی است که برجت این رو در سال 1355 دفاع کردم.
امر تدریس استاد یکی از پرسش‌های ذهنی ما بود که ایشان حین صحبت به آن پاسخ داد.
وارد تدریس دانشگاه شهید بهشتی شدم در سال 1347، یعنی وقتی که فوق لیسانس رو گرفته بودم. در اونجا دانشکده علوم و دانشکده پزشکی، خب همه دانشکده ها زبان داشتند و رئیس زبان اونجا بر تقدیر کسی بود به نام پروفسور مکیرگان، آمریکایی بود و ایشان دنبال کسی بود که بتواند به انگلیسی درس حافظ بده. خب گفتن فلانی میتونه و این آمد شروع کرد و مقدار زیادی از اشعار حافظ رو و فارسی رو زیاد خوب نمیدونست. من شروع کردم شاید 30-40-50 غزل حافظ رو هر روزی دوتا، یکی دوتا براش ترجمه میکردم کلماتشو. این به من گفت خب چرا شما درس نمیدید، چون اینقدر به انگلیسی مسلط هستید و میتونید حافظ را به این خوبی ترجمه کنید، بیاید اونجا، ما دانشگاه شهید بهشتی، ما استاد کم داریم. و من را برد اونجا. البته وقتی که دانشگاه شهید بهشتی میرفتم، خب دپارتمان زبان تابع دانشگاه ادبیات رشته زبان بودن، گفتن خب یک امتحانی بدید و ما رفتم اونجا. اتفاقا چند تا استاد زبان آقای دکتر شرف هم بودن و وقتی امتحان کردن خیلی پسندیدند و آقای دکتر شرف من گفت که چرا شما زبان میایید درس میدید، ما سال آینده اینجا فلسفه تاسیس میکنه، حتما شما بیایید. رشته فلسفه در سال 1349 اگه اشتباه نکنم دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد که رئیس اون و رئیس گروه آموزش فلسفه مرحوم دکتر شرف الدین شرف بودن.
و اما از تسلط دکتر اعوانی به زبانهای مختلف بشنویم.
زبان فرانسه رو همون بیروت یاد گرفتم، درسای زیادی گرفتم. زبان آلمانی رو همچنین درسای گرفتم، خیلی درس گرفتم و البته یک سفری هم به اصطلاح بورس هم و از رایزنی فرنگ آلمان گرفتم، رفتم دانشگاه اونجا مدت 3-4 ماه. و علاوه بر اون خب زبان عربی رو من چندین کتاب تصحیح کردم به زبان عربی قدیم، از متون خیلی پیشرفته اینا رو تصحیح کردم. زبان عربی هم در بیروت کتاب زیاد تصحیح کردم، هم بجت در ایران، هم در دوره دیپلم، هم در دوره دکترا اینا کار کردم. و زبان یونانی قدیم هم خیلی کار کردم، با من اولا یک سال با مرحوم پروفسور ریزوسو کار کردم، بعدم خودم الان مقدار زیادی کتاب دارم، هم کتاب درسی و غیر درسی، کتاب های بایلینگوال دو زبانه که یونانی انگلیسی هست خیلی کتاب دارم. و برجت کتاب های متنوع به زبان های مختلف، مثلا خودآموز یونانی رو یا لاتین رو هم به زبان آلمانی چند تا دارم، هم به زبان فرانسه چند تا دارم، به زبان انگلیسی چند تا شد، در 20 تا اینا به زبان‌های مختلف مراجعه میکنم. دقت فرمودید اینا.
بنیاد فرهنگ ایران یکی از مکان‌هایی است که استاد اعوانی در آنجا فعالیت داشته.
اما یک چیز دیگری که حتما باید در اینجا ذکر کنم، اساتیدی هم داشتیم که در اینجا خیلی کمک کردن. من وقتی که دانشجو فوق لیسانس بودم و تا بخشی از دانشجو دکتری بودم، مرحوم دکتر استاد فرید که واقعا خوب در اتیمولوژی لغات خیلی کار کرده بود و در اصطلاح یابی هم واقعا خیلی نباید حقش رو ضایع کرد، خیلی کار کرده بود، بنده رو دعوت کرد برای همکاری با ایشان در بنیاد فرهنگ ایران. بنیاد فرهنگ ایران اون زمان بنیاد فرهنگ ایران فرهنگ های مختلفی می نوشت، نوشته الان فرهنگ حقوق، فرهنگ اصلاحات نفت، نمیدونم فرهنگ جامعه شناسی، و نوشتن فرهنگ فلسفه رو به دکتر فردید ارجاع داده بود و ایشان دست تنها بود. یه مدتی با یه نفری کار کرده بود، 2 سالی، ولی کاری نکرده بودن. و بهش گفته بودن یک کسی هست با این خصوصیات که چندین زبان میدونه میتونه کمک بکنه، از من خواست که برم با ایشون همکاری کنم، در حالی که دانشجو ایشان بودم. در واقع بیش از دو سال، بین دو سال سه سال دو سال و نیم با ایشان همکاری داشتم.
دیدگاه این چهره ماندگار فلسفه درباره معماری جدید شنیدنی است.
الان فضا یه فضای یک دستی شده، چهار تا چی و اینا چشم شما کار نمیکنه بیرون، همیشه یک حجاب یک سدی روبروی خودش میره و این نفس انسان عین زندان میمونه. در واقع میدونید زندان میمونه، در حالی که در قدیم وقتی که حیات می اومد بیایید حیات می استادید، همیشه ارتباط داشتید با فضای نامتناهی، دقت کردید؟ الان مخصوصا طبقاتی که 20 طبقه شده، خب خیلی میگم مترقی 50 طبقه می است، ولی هر طبقه هر چی یک لانه محدوده و این نه تنها بیماری روانی میاره الان زیاد شده، برای که انسان واقعا نامتناهی خلق شده، او رو محبوس میکنه در یک سلولی، مثل این که سلول حالا اختیاریه، حالا خیلی هم دکور داره و خیلی برجت. و برای من واقعا این به این نتیجه رسیدم که یکی از علل، حالا ممکنه نمیدونم چشم پزشکی، آب آوردن مروارید اینه که چشم انسان افق نداره، دقت کردی؟ افق دید نداره، من هرچی نگاه کنم دیوار میبینم، سقف میبینم، ولی وقتی که شما به ستاره نگاه میکنید، یعنی نور ستاره میخوره، این فاصله چشم قوت میگیره، دقت فرمودید؟ ولی خب این امکان در خانه، یعنی فضاهای مختلف نیست.
غلامرضا اعوانی معتقد است که حکمت در دو وجه متجلی شده است،
یکی در فلسفه ابن سینا که به صورت کتابه، یکی در قالب خشت و آجر، میدونی اونم حکمته، همون مبانیه ظاهر شده، نمودهای مختلف داره، تنها در الهیات نیست، در حکمت عملیه، در فضائله، در تدبیر منزل، حکمت خانواده، نه خانداری ها، حکمت تربیت فرزند، رفتار پدر به فرزند، شوهر نسبت به زن، زن نسبت به فضائل خانوادگی تجلی میکنه که در حکمت ما خیلی مهمه. در حکومت و سیاست، حکومت هم میتونه حکمت باشه، میتونه جهل باشه، یعنی اینها به هم پیوستگی داره، نباید جدا کرد از هم، یعنی نمودهای مختلف در یک تمدن اینها به هم پیوستگی داشته.
همسر استاد اعوانی از زندگی با ایشان رضایت دارد و به آن افتخار میکند.
واقعا احساس خوشبختی میکنم از اینکه این چند سالی که خدمتشون بودم و واقعا خداوند را شاکرم که خداوند این توفیق رو داد که کنار ایشون باشم.
ایران از دیرباز مهد حکمت بوده، رقبای اونها یونانیان ایران را به عظمت یاد گرفتن در حکمت، چنان که یکی از کتابهای بسیار مهمی در تاریخ فلسفه کتابی است که یک نفر یونانی به نام در حدود 2000 خورده سال پیش به زبان یونانی نوشته، درباره زندگی فیلسوفان نامدار.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه و همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری از بازار سرپوش سبزوار و فرهنگ مردم و غذای محلی این دیار. گزارشی رو تهیه کردیم که می‌خواهیم تقدیم حضورتون کنیم، در کنارش هم از جاذبه‌های دیدنی شما رو بهره‌مند می‌کنیم. پس همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
آقا اینجا اسم بازار چیه؟
اینجا بازار سرپوشه. بازار سرپوش از چندین سال است که بازار هست، سرپوش است. بله، اینجا بزازی هست، طلافروشی هست، کفاشی هست، همه کارا، همه چیزا میفروشن.
میگن زیر این بازارچه چند تا قنات هست، درسته؟
یک قنات تو کرمسرا هست، این کرمسرا که اینجا هست.
اسم کاروانسرا چیه؟
کرمسرا دو در. چه کرمسرا پنبه است یا؟ کرمسرا پنبه. بله.
خب در مورد شهر سبزوار برام بگی. بله. عجایب دیدنیش، تاریخیش، یا از افراد معروف و مشهورش که تو اینجا به خاک سپرده شدن.
اینجا آقای حاج میرزا حسن بزرگ بود، رحمت الله علیه، پیشنماز سبزوار بود، آیت الله بود، آقای حاج میرزا حسین سبزواری بود، اهل منبر ایبربر بود، حاج مولا هادی خدا رحمتش کنه هست که الان مقبرش هست. اول این سبزوار دورش بهره بود، بهره های بزرگ داشت، در داشت، از در وارد می شدن، مردم از پشت بوم، از پشت بهره نمی ترسن بیان. کم کم بهره ها خراب کردن، شهر وسیع شد.
از فرهنگ و آداب رسومتون برام بگید.
به شما عرض کنم فرهنگ، فرهنگ اسلامی است. همه با هم مثلا سلام مونن، حال میپرسن. خوب است الحمدلله، فرهنگ اسلامی داره سبزوار.
خب از غذاهای محلی، از آداب رسومتون بگید، از جاهای تاریخی برام بگید.
اینجا بیشترش مثلا فرض کو کمه جوش درست میکنن، قرعه جوش درست میکنن، برنج درست، چلو کباب درست میکنن، چلو مرغ درست میکنن، شیشلیک درست میکنن، همه چیزا، همه
جوش،
اشکینا هم درست میکنن، همه چیز الحمدلله دشهر هست. خب درست میکنن.
جای تاریخی یه دونه تپه دامغانی من شنیدم هستش اینجا که سمت سبزوار تو جاده تهران مشهد هستش. یه جایگاهی هستش به نام ملا هادی سبزواری، آرامگاهش هستش. دیگه چیه؟ ملا هاشمی.
از ملا هادی سبزواری که عرض کردم به شما، عرض کردم که همه خیابان آخر خیابان مقبره حاج ملا هادی اونجاست. اینجا مثلا مسجد سبزوار، مسجد جامع هست که 700 سال درست شده. مسجد پامرا باز از این بزرگتر، یعنی او تاریخش از این بیشتر است.
از صنایع دستیتون چی میتونید برام بفرمایید؟
صنایع دستی خیلی هستن، دیوار درست میکنن، کفش درست میکنن، مثلا کرسی درست میکنن به زمستون، چرخ درست میکنن به کسانی که چرخ میرسن.
ظروف مسی هم گویا من خیلی زیاد دیدم.
ظروف، بله، ظروف مسی اینجا درست میکنن، هم سفید میکنن هم درست میکنن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم که موفق باشی. به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
التماس صادره ما، دعا کن درباره ما.
گفتارش
در این عصر زیبای بهاری آرزوهای خوبی رو داریم برای شما. آرزوی تندرستی و آرامش. زرجامه رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ بشنوید. مدت این برنامه حدود 30 دقیقه است که میپردازه به فعالیت بانوان کارآفرین.
جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.